به نام خداوند جان و خرد. سلام، من سهیل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید. ریل پادکستی درباره توسعه و عقب موندگیه. میخواییم ببینیم چی شد که بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادن اما بعضی ها هنوز تاریخ رو با پای پیاده طی میکنن. این قسمت، قسمت هشتم از فصل اول با عنوان عصر بیداری ایرانی ها که در مرداد 99 منتشر میشه. قبل از شروع لازم عذرخواهی کنم به دلیل تأخیری که در انتشار پادکست به وجود اومد. علت اصلیش درگیری شخصی بود. انشالله از این به بعد تلاش میکنم که وقفه نیفت و به طور منظم بتونم قسمت ها رو منتشر کنم. ممنون که هنوز هم روی ریل هستید. بریم سراغ این قسمت. در قسمت قبل به بررسی تاریخ ایران پرداختیم و دیدیم که چطوری تمدن ساخته شده در فلات ایران در مقابل هجوم قبایل کوچنشین نتونست از خودش محافظت کنه و شهرنشینی قافیه رو به صحرانشینی باخت و از قرن پنجم تا سیزدهم هجری یا دوازدهم تا نوزدهم میلادی بیشتر درگیر دوره‌های طولانی هرج و مرج و جنگ و دوره‌های کوتاه ثبات و آرامش بود و به دلایلی که گفتیم دیگه نه فضای فکری پویایی داشت و نه انباشت ثروت یا تجربه نهادی شکل می‌گرفت. به زبان ساده‌تر رکود و رخوت 800 ساله. قبل از اینکه در این قسمت به مقایسه کلی تحولات ایران و اروپا بپردازیم و وارد بحث برخورد ایران با مدرنیته بشیم، اجازه بدید چند دیدگاه انتقادی رو درباره مطالبی که قبلا گفتیم بیان کنم. اولین موردی که اخیراً بهش برخورد کردم مصاحبه بود که دکتر هاشم آقاجری با سایت تاریخ ایرانی انجام داده بودند و در این مصاحبه انتقادات خودشون رو نسبت به نظریه استبداد شرقی آقای کاتوزیان مطرح کردند. دکتر آقاجری معتقده که کل تاریخ ایران رو نمیشه با یک نظریه توضیح داد و این نظریه خیلی از واقعیت‌ها رو نادیده میگیره. از نظر ایشون شاه همیشه قدرت مطلق نبوده و برای نمونه شبانکاران شیراز را مثال میزنند به عنوان قدرت محلی که تقریبا مستقل از شاه عمل میکردند، یا مجلس مهستان دوران اشکانیان رو مثال نقض حکومت استبدادی میدونن. از طرف دیگه معتقدن دکتر کاتوزیان جامعه ایران و حوزه عمومی رو نادیده گرفته. دکتر آقاجری از صوفیان به عنوان یک گروه مؤثر در عرصه عمومی یاد میکنه که مستقل از شاه و حکومت بودن. نکته دیگری که ایشون بهش میپردازه اینه که حکومت‌های پیش از پهلوی اساساً قدرت کنترل شهروندان رو نداشتن و حتی دسترسی هم به همه مناطق کشور نداشتند. از نظر ایشون استبداد در ایران از رضا شاه شروع میشه که دولتی میسازه که توان همگنسازی مردم رو داره و بر تمام شئون زندگی مسلط میشه. نقد دوم هم نقد دکتر امیر گمینی، استاد پژوهشگاه تاریخ علم، بر نظریه افول علمی دکتر زیبا کلامه. دکتر گمینی یک پادکستی دارن به نام تاریخ علم و اندیشه که سخنرانی‌های خودشون رو منتشر میکنن. در قسمت 18 همه این پادکست ایشون یکی از فصول کتاب ما چگونه ما شدیم رو نقد میکنن که به خاموشی چراغ عقل و علم در ایران میپردازه که ما هم در قسمت قبل بهش پرداختیم. ایشون شواهد متعددی رو ارائه میکنن که در زمینه تخصصی ایشون یعنی نجوم شادابی علمی اتفاقا بعد از قرن پنجم رخ میده. ایشون نشون میده که در مدارس نظامیه نجوم و ریاضیات هم تدریس میشده. اما نکته مهمی که ایشون بهش تاکید میکنه اینه که هنوز خیلی پژوهش لازمه تا تصویر روشنی از تحولات علمی مسلمونا از ابتدا تا به امروز به دست بیاریم و بفهمیم که آیا واقعا افولی اتفاق افتاده یا نه. ایشون معتقد دانشمندای مسلمان در این قرون کار خودشون رو میکردن. این اروپا بوده که با یک جهش علمی خودش رو از بقیه جهان جدا کرده. اجازه بدید که چند تا نکته رو درباره نقد ها و نظریات بیان کنم و بعد بریم سراغ بحث خودمون. دکتر کاتوزیان درباره استبداد شرقی توضیح میده که حکومت شاهان در ایران اصلاً به قدرت حکومت‌های لیبرال امروزی هم نبود. حکومت‌های امروزی از توانی برخوردارن که شاههای قدیم حتی تصورش هم نمیتونستن بکنن. موضوع استبداد شرقی اصلاً میزان قدرت نیست، بلکه به اثر محدودیت‌های اونه. یعنی شاهان محدود به هیچ قانون یا عرف یا سنتی نبودن. اون کاری که میشد انجام بدن رو انجام میدادن. در لحظه فرمان مرگ میدادن یا کسی رو میبخشیدن. وزیری ممکن بود شبانه گردن زده بشه و غلامی یک شبه وزیر بشه. همه چیز به میل شاه پیش میرفت. شاه در محدوده توانایی های دستگاه خودش مطلق العنان بود، اگرچه که این توانایی ها در مقایسه با امروز اندک بود. این مسئله رو بارها دکتر کاتوزیان توضیح دادن. درباره حکومت پهلوی جلوتر توضیح خواهم داد، اما لازم بود این نکته رو هم بگم که اگر چنین ابهامی وجود داره رفع بشه. از این نظر این نقد دکتر آقاجاری وارد نیست، اما ایشون به موضوع دیگری اشاره میکنند و اون هم نادیده انگاشتن نقش گروه‌های اجتماعیه. از این نظر باید گفت واقعا ما در حوزه پژوهش‌های تاریخ اجتماعی کمبودهای زیادی داریم و تاریخ ما بیشتر تاریخ شاهان تا مردم. اطلاعات زیادی درباره شیوه زندگی مردم و تحولات اجتماعی در دورهای مختلف نداریم. برای درک درست از جامعه خودمون باید بیشتر تاریخ جامعه رو بکاویم. اما نباید فراموش کنیم که به هر حال یک نظریه پرداز برای ارائه یک تصویر کلان مجبور اطلاعاتی رو در اولویت قرار بده و اطلاعاتی رو هم نادیده بگیره. قطعا نظریه کاملتر از نظریه دکتر کاتوزیان لازمه که بتونه به سوالات و نقدهای بیشتری جواب بده و تصویر کاملتری از جامعه ایران ترسیم کنه. اما خب هنوز چنین نظریه ارائه نشده. درباره نقد دکتر گمینی هم باید بگم که بحث ایشون بسیار روشمند و مستدله، اما تمرکز ایشون روی علم نجومه، در صورتی که در بحث ریشه یابی عقب ماندگی اون چیزی که بیشتر اهمیت داره رونق فلسفه و وجود فضای تضارب آراست، نه صرفا تداوم تحقیق و پژوهش در یک یا چند شاخه تجربی علم. البته دکتر گمینی حق دارن که نظریه پردازای این حوزه رو چه دکتر زیبا کلام و چه منابعی که ایشون از اونها استفاده کرده، مثل آثار مهدی فرشاد یا ذبیح‌الله صفا رو نقد کنن که بدون تخصص در تاریخ علم در این زمینه قلم فرسایی کردن. اما اون چیزی که به کار ما در این بحث میاد رونق یا رکود نجوم و ریاضیات و طب نیست. طبق گفته ایشون این علوم تا قرن 19 میلادی در سرزمین‌های اسلامی جریان طبیعی خودشون رو داشتن. اون عاملی که ممکن بود بتونه در رشد سریع این علوم اثر بذاره تغییر جهانبینی و نگاه فلسفی حاکم بود که با رویکرد سختگیرانه قدرت سیاسی فضای گفتگوی فلسفی و تضارب آرا بسته شد و چراغ تعقل و پرسش فلسفی خاموش شد. برای همین علوم تجربی در مسیر گذشته خودشون طی طریق کردن و فلسفه نبود که راه تازه‌ای باز کنه. فکر میکنم پرداختن به این نقدها تا همینجا کافیه. بریم یک نگاه مقایسه‌ای داشته باشیم بین تاریخ تکوین نهادها در ایران و اروپا. اینجا درباره دو حوزه تمدنی صحبت کردیم، حوزه مدیترانه و حوزه فلات ایران. در حوزه مدیترانه تمدن‌ها در شهرهای ساحل مدیترانه شکل گرفتن که دریا اونها رو به هم وصل می‌کرد. در این اقلیم از همون ابتدا ساختار قدرت متکثر و توزیع شده بود. شهرها هر کدوم برای خودشون یک سامان سیاسی مستقل بودن. تو این حوزه تمدنی حکومت روم ظهور کرد که در دوران اوج خودش ساختار جمهوری داشت و با گسترش قلمرو به یک امپراتوری تبدیل شد که تمام سواحل مدیترانه را در اختیار داشت و به راحتی بازرگانی می‌کرد و امکان تبادل فرهنگی رو در مرزهای خودش ممکن می‌کرد. این سامان سیاسی با مهاجرت قبایل شمال اروپا به سمت جنوب دچار اضمحلال شد و در نهایت بخش غربی اون فرو پاشید. پراکنده شدن قبایل بی‌تمدن شمال اروپا در سراسر این قاره باعث شد آثار تمدنی هم در این سرزمین از بین بره و حدود 1000 سال طول کشید تا این مردم دوباره راه قدرت و شکوه رومیا رو پیدا کنن و تمدنی به مراتب با شکوه تر و با دوام تر و عالمگیر تر بسازن. در تمام این 1000 سال همون عوامل طبیعی و جغرافیایی باعث حفظ وضعیت تکثر قدرت شده بود و همین عامل باعث شد تا با باز شدن راه‌های تجاری اروپا طبقه جدید سرمایه‌داری ظهور کنه و این طبقه خیلی زود متوجه شد منبع اصلی قدرت و ثروت علمه. برای همین هر روز بیشتر روی گسترش علم سرمایه‌گذاری کرد و به صورت انفجاری قدرت و ثروت نهفته در علم رو آزاد کرد. خلاصه بخوایم بگیم در این سرزمین تمدن با شهرنشینی شروع شد. بعد از مدتی با مهاجرت اقوام شمالی شکل زندگی کشاورزی دست جمعی و خانوادگی بر این قاره حاکم شد و بعدتر شکل نظام فئودالی به خودش گرفت. اما دوباره با گسترش تجارت شکل زندگی شهری غلبه پیدا کرد و شکل زندگی روستایی کشاورزی محور رو کنار زد و اینقدر قدرتمند شد که بر همه زمین مسلط شد. اما کمی دورتر از حوزه مدیترانه، یعنی در فلات ایران، مراکز پراکنده کشاورزی پدید اومدن. بنا به ضرورت جغرافیا، همونطور که قبلا گفتیم، در این دیار ساختار قدرت متمرکز شکل گرفت. در ایران اگرچه شهرهای بزرگی هم شکل گرفتن، اما این شهرها به دلیل تمرکز منابع آب به وجود اومده بودند و کمی مازاد تولید باعث میشد که نتونن سپاه حرفه‌ای و تمام وقتی داشته باشن. نتیجه اینکه شکل زندگی یک جانشینی کشاورزی محور نتونست از خودش در برابر شکل زندگی کوچنشینی محافظت کنه و یک کشمکش و نبرد دائمی بین این دو شکل زندگی در این سرزمین در جریان بود. هر بار که حکومت‌ها یک جانشین دچار اضمحلال می‌شدن، قبایل چادرنشین مسلط می‌شدن. این قبایل برای اداره کشور نیاز به تجربه و دانش مردمان شهرنشین داشتند. همین مسئله باعث می‌شد شکل زندگی شهری با حمایت وزرای شهرنشین دوباره جون بگیره و خودش رو احیا کنه. اما دوباره داستان تکرار می‌شد. اضمحلال و حمله مجدد قبایل صحرانشین و از بین رفتن دستاوردهای تمدنی دوره قبل. اگر در یک جمله بخوایم ایران و اروپا رو مقایسه کنیم، میتونیم بگیم تاریخ اروپا یک چرخه صعود افول صعوده که هر مرحله حدوداً 1000 سال طول کشیده. اما تاریخ ایران پر از صعود و افولهای پی در پی و کوتاه مدته. نتیجه اولی تشکیل نهادهای مستحکم و ریشه‌دار بوده و نتیجه دومی نهادهای ضعیف و متکی بر شخص. برای اینکه واضح‌تر صحبت کنیم، اجازه بدید به جای نهاد بگیم قواعد بازی. در اروپا قواعد بازی جا افتادن، اما در ایران با تغییر بازیگرا و تمایلاتشون قواعد عوض میشه. یک مثال ملموس بزنم. همین دانشگاه آکسفورد که اولین واکسن کرونا رو تولید کرده، تاریخی بیش از 1000 سال داره. 1000 سال تجربه و پژوهش علمی پیوسته. اما ما در ایران بسیار قبل‌تر از آکسفورد جندی شاپور رو داشتیم. بعدتر مدارس نظامیه رو داشتیم. حتی این اواخر دارالفنون رو داشتیم. اما هیچ کدوم الان نیستن. دانشگاه‌های امروز ما کمتر از 100 سال عمر دارن. این یعنی جامعه کلنگی، یعنی جامعه‌ای که تجربیاتش انباشت نمیشن، نهادینه نمیشن. مرسوم شده میگن ما حافظه تاریخی نداریم. خیلی جمله روشنفکرانه‌ای هم شده و هر کی میخواد اظهار فضل کنه این گزاره رو بیان میکنه. ولی در واقع هیچ تحلیل ارائه نمیده. نهادها حافظه تاریخی یک ملت هستن. تجربیات یک ملت در ساخت همون قواعد بازی نمود پیدا میکنه. وقتی ما نمیتونیم قاعده سازی کنیم، به ناچار اشتباهات گذشته رو هم تکرار میکنیم. الان وقتشه که بپرسیم یه زمانی نمیدونستیم که داریم از قافله تاریخ عقب میمونیم. وقتی که فهمیدیم چی کار کردیم؟ ما پادکستمون رو با نخستین پرسش‌ها درباره چرایی شکاف عظیم بین ایران و غرب شروع کردیم. جایی که عباس میرزا فهمیده بود برتری روزها در جنگ علتی فراتر از تسلیحات نظامی داره. اولین تلاش‌های ایرانی‌ها برای جبران این عقب موندگی هم از سمت اطرافیان عباس میرزا شروع شد و اصلاح نظام اداره کشور از بالا در دستور کار قرار گرفت. مشاور عباس میرزا در دوران ولیعهدی قائم مقام فراهانی بود که بعد از فوت عباس میرزا صدر اعظم محمد شاه قاجار شد و اولین تلاش ها برای سامان دادن به کشور را آغاز کرد. اما به اون مهلت ندادن و دوچار همون سرنوشتی شد که شاگردش امیر کبیر به اون دوچار شد. امیر کبیر در دوران وزارت قائم مقام مسئول مذاکرات ایران و عثمانی درباره تعیین حدود مرزی دو کشور بود که با میانجیگری روسیه در سن پترزبورگ برگزار می‌شد. حضور طولانی مدت امیر کبیر در پایتخت روسیه باعث شد شناخت بهتری نسبت به غرب و علل رشد اونها پیدا کنه. میرزا تقی‌خان بعدها که به عنوان اولین صدراعظم ناصرالدین شاه به تهران اومد، شروع به اصلاحات مهمی کرد. اقدامات امیر اگرچه بسیار اساسی و مهم بودند، اما چون یک تنه علیه کل ساختار موجود و علیه منافع اکثر درباریا بود، در نهایت با عزل امیر کبیر نیمه کاره موند و خیلی از اصلاحات انجام شده به حالت گذشته برگشت. اما در چند مورد که اقدامات در حوزه اجتماعی انجام شده بود، باقی موند و 60 سال بعد اثر خودش رو نشون داد. اولین اقدام تأسیس مدرسه دارالفنون بود که در تربیت نسل روشنفکر و تحصیل کرده ایران نقش مهمی داشت. اقدام دوم انتشار روزنامه وقایع الاتفاقیه بود که با هدف آگاهی مردم منتشر می‌شد. خود امیر درباره این روزنامه میگه عوام نمی‌دانند که مصرف و حسن این وقایع اتفاقیه در چیست. اینها به جهت تربیت خلق است و اینکه اینها از امور دیوانی و اخبار و مناسبات دول و منافع خاص و عام و مقتضیات عصر عالم باشند و اینکه تا روزی که من هستم نمی شود که این اطلاع به عامه نرسد. این نوع نگاه اگرچه در زمان خودش خیلی پیشرو و مترقی بود، اما راه به جایی نبرد، چرا که امیر کبیر تمرکز فعالیت‌های خودش رو روی تأسیس دولت کارآمد گذاشته بود. اگر خاطرتون باشه گفتیم که دولت یکی از ابعاد توسعه بود. توسعه سه پیش زمینه داشت: رشد اقتصادی، ایده های نو و بسیج اجتماعی. این سه تا منجر به تشکیل دولت، قانون و نظام پاسخگویی شدند. امیر با توجه به مشاهداتش از غرب تفاوت رو در دستگاه اداره کشور دیده بود. برای همین وقتی به قدرت رسید مشغول اصلاح دیوان شد. اصلاح دیوان اگرچه لازم بود، اما اثرگذاری و ماندگاریش تابع اون پیش زمینه های بود که از چشم امیر دور مونده بود. میرزا تقی‌خان در راستای ایجاد یک دولت کارآمد نیاز به افراد تحصیل کرده و کاردان داشت. برای همین مدرسه دارالفنون رو تأسیس کرد، اما این مدرسه نه از جهت تربیت دولت مردای اصلاحگر که از این جهت اثرگذار شد که مدخلی برای ورود افکار نو به جامعه ایران شد. یعنی بعد ایدئولوژیک توسعه رو متأثر کرد که اثراتش در دراز مدت مشخص شد. بعد از امیرکبیر اگرچه دیگه اعزام دانشجو به اروپا انجام نشد و حتی نسبت به دارالفنون بیمهری شد، اما سفرهای مداوم شاه به اروپا زمینه آشنایی بیشتر درباریا و دولتمندای ایرانی با غرب رو فراهم کرد. یکی از این افراد که در دارالفنون هم تدریس می‌کرد میرزا ملکم خان، ملقب به ناظم الدوله بود. ملکم خان روزنامه قانون رو منتشر می‌کرد و رساله‌ای نوشت به نام رساله یک کلمه که در این رساله علت العلل مشکلات ایران رو نداشتن قانون میدونست. توجه دارید دیگه، ملکم خان در ریشه یابی عقب ماندگی یک گام جلوتر از امیر کبیر برداشت و غیر از دستگاه دیوانی غرب، نرم افزار اون یعنی قانون رو هم دید و قانون مداری رو علت اصلی وجود شکاف عظیم بین ایران و اروپا معرفی کرد. ملکم خان مشاور میرزا حسین خان مشیرالدوله معروف به سپهسالار بود که سومین صدر اعظم اصلاحگر قاجاره. سپهسالار با مشاورت ملکم خانی قانون اساسی تدوین کرد و به ناصرالدین شاه ارائه داد. تو این قانون از حقوق و آزادی‌های مردم صحبت شده بود که خب معلومه به مزاج ناصرالدین شاه خوش نیومد. اما سپهسالار ناامید نشد و قانون دیگه‌ای رو ارائه کرد که توی اون هیئت دولت با 9 وزیر تشکیل می‌شد و در هر ولایت شورای از رؤسای ادارات دولتی وظیفه قانون‌گذاری رو داشت. این قانون مورد تایید قرار گرفت و اجرایی شد. اما خب اینها فقط سازمان قدرت بودند. ساختار نهادی قدرت یا همون قواعد بازی قدرت هنوز شکل سنتی خودشون رو داشتن. یه بار دیگه به مدل توسعه‌مون برگردیم. دولت مردان ایرانی که دغدغه کشورشون رو داشتن، دو عامل روبنایی رو شناسایی کردن. اول دولت منظم و کارآمد و بعد قانون. تشخیص اونها درست بود، اما عوامل به وجود آورنده این ویژگی‌ها رو درک نکرده بودن. افکار و ایده های ملکم خان و شاگرداش و همفکرهای او زمینه های انقلاب مشروطه رو فراهم کرد. در واقع از بین پیش زمینه های توسعه فقط بوده ایده و افکار یه مقدار محقق شده بود، اون هم به صورت تقلیدی، نه اینکه بر اساس یک سیر تکوینی از عقاید سنتی و عقاید جدید برسن. دو بعد دیگه، یعنی رشد اقتصادی و بسیج اجتماعی، اصلا وجود نداشت. نهاد اقتصاد و سیاست در ایران از 5 قرن قبل تغییری نکرده بودند. بنابراین نمیشد انتظار داشت که یک شخص مثل امیرکبیر یا ملکم خان به تنهایی و بدون هیچ تحولی در متن جامعه اصلاحات پایدار ایجاد کنند. در قسمت بعد به انقلاب مشروطه و اثراتش میپردازیم، اما قبل از پایان طبق معمول درباره منابع توضیحاتی بدم. در ابتدا این بحث و نقد از دو پژوهشگر تاریخ بیان کردم که در هفته‌های اخیر منتشر شده بودند و به بحث ما ارتباط پیدا می‌کردند. من لینک این مطالب رو در کانال تلگرام می‌ذارم که علاقه‌مندان اون مباحث رو هم بخونن و بشنون. اما ادامه بحث رو من با نگاهی به کتاب جامعه شناسی نخبه‌کشی پیش بردم، اما مطالب رو در راستای بحث خودمون و با ساختاری که معرفی کردم جلو بردم. یعنی تحولات عصر بیداری ایرانی ها رو بر اساس نظریه‌ای که قبلا معرفی شده بود بررسی کردم. از این نظر نتیجه گیری ها دیگه مبتنی بر منابع نیست، بلکه دیدگاه شخصیه، و خوشحال میشم که در این زمینه دریافت کننده نقد های شما باشم. ریل رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و اسپاتیفای و پادبین یا شنوتو بشنوید. در کانال تلگرامی هم غیر از فایل صوتی هر قسمت، مطالب مرتبط رو میتونید ببینید. این کانال گروه تبادل نظر هم داره برای کسایی که مشتاق بحث و گفتگو تو این زمینه هستن. تو اینستاگرام هم میتونید صفحه ریل رو دنبال کنید و نظراتتون رو برای من ارسال کنید. برای پیدا کردن ریل کافی ریل پادکست رو به انگلیسی و بدون فاصله جستجو کنید. ممنون که با ما همراهید و تا قسمت بعد تلاشاتون پرثمر.